بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش در این بود که نفس انسان اون لیاقت و شأنیت را دارد که بسیاری از آیات و نشانهای عجیب از او ظهور کنه و سرشت ذاتی نفس به این صورت بافته شده که به محض این که در اوصافی که در اوست در هر بخشی بها داده بشه میبینید که از نفس آثار خاصی ظهور میکنه. یکی از لطائفی که شاید هم بعض محضر رساندیم و جهت فهم بیشتر این درس به کارم میاد اینه که نفس انسان در بین موجودات دیگر یک بافت و ساخت مخصوصی داره که به محض اینکه انصراف از تعلقات مادون براش پیش بیاد و تعلقات بدن براش پیش بیاد میبینید که آثاری از او خود به خود ظهور میکنند و انصراف در این معنا خیلی کارسازه که به محض اینکه نفس از این نشأه از بدن از خواص ماده انصراف پیدا کرده انقطاع پیدا کرد میبینم که ظهور آثاری از او تحقق پیدا میکنه و در این مورد کاری به مسئله ایمان و کفر خوب بودن یا بد بودن امثال اینها معیار نیست. تنها معیار انصراف نفسه ولذا کارهایی از غیر مؤمن غیر مسلمان صورت میگیرد که خیلی عجیبه خیلی بلعجبه. در همین عامه مردم در کارهای روزمرگی مردم هم میبینید که بعضی ها در بعضی از جهات زحمت هایی رو میکشن در اون بخش خیلی قوی میشن شبیه کارهای حیرت آور رشته های گوناگون ورزشی فعلی یا به نحو متعارف همه میخوان راه بروند باید مسیر راهشون راحت باشه ولی میبینید که فلون آقا از اون ارتفاع بلند به ارتفاع بلند دیگر روی یک نخ داره راه میره روی یک ریسمان داره راه میره. اینها تقویت نفس است در بعضی از جهات شبیه تقویت قوه خیال است در اون بخش خاص. کارهای عجیب و غریبی در دنیا تو این رشته ها پیش میاد. پرت شدن از ساختمان های خیلی بلند، فرود آمدن در آتش های سنگین و همچنین راه رفتن با ماشین های تندرویی که کوچکترین تصادفش کافیه که طرف جان از دست بده بعد میبینن نه باز در میره و ده ها مسائل گوناگون دیگری که در این امر میبینید که دارن در دنیا. اینها ضرورتی نداره که حتما یک کسی مسلمان باشه نمازخون باشه تا یه چارت کار عجیب و غریب ازش سر بزنه. نه خیر، نفس این طایفه به نام انسان طوری ساخته شده که در هر جهتی بخواهد اراده بکند میتوند در اون جهت کارهای عجیب غریب از اون ظهور کنه. منتها برای کسانی که مردان الهی هستند و جان به حقیقت عالم میدهند، به تعبیر ما مؤمنان، اینها در تقویت نفسشون در صفات کمالیه البته برنامه های خاص داره، منتها نفس را و جان را در هر بخشی بخواهید او را تقویت کنید به هر برنامه‌ای، حالا برنامهش یا صحیحه یا ناصحیحه، یه وقتی کارهای انسان را باید شرع تأیید بکند مثلا یا دین تأیید بکند، اون فرمایشیه، انداختن خودش در آتش شرع تأیید نمی کنه، افتادن از یک جای بلند که خطر داره شرع اینها رو تأیید نمی کنه، بسیاری از امور دیگر پاپیچ مردم شدن شرع مقدس اینها رو تأیید نمی کنه. سرش هم اینه که باید روال زندگی مردم به نحو متعارف بگذره و بنا نیست که افراد اشخاص در بخش‌های مختلف خودشون رو تقویت کنن و بلا به جان دیگران بشن. مثلا یکی فلون رشته قضایی امور عجیبه رو یاد بگیره و بلا به جان دیگران بشه، نظم مردم، زندگی مردم، امنیت مردم به هم میخوره. نباید دست به هر کاری بزنن، منتها دیگه میکنن بندگان خدا. برای از اینه که مهمش اون ساختار وجودی نفس انسانه، طوری ساخته شده که در هر بخشی او رو تقویتش بکنن در اون بخش قوی میشه. کارهای مرتضان هندی خیلی آقا حیرت آور خداییش، بعضی از مرتضها الان در قارها صدها سال همینجور با یک مثلا روش خاص نشستن اونجا گرفته نشسته، ده ها سال نشسته، سالیانی عجیب و غریب نشسته، حالا اینا این کار آر میکنن و به خصوص این کارهای خارق العاده در طرفهای هند و پاکستان و اون بخشها خیلی زیاده، فراوانه، مرتضها در اونجاها خیلی زیاده و در بین اونها هم البته افراد کار کرده، فهمیده، متعدد با آداب الهی، متخلق به اخلاق ربوبی هم هستن، اونا هم خیلی اتفاقا قوی هست و نوعاً نمیدونم چه جوریه که در دنیا در هر جایی یک بزرگوارانی اگر رخ بدهند که این بزرگواران در بعضی از جهات یا در همه ابعاد رشد علمی داشته باشن و صعود نفسانی داشته باشن، نمیدونم چه چیزیه که به یک نحوی از ناحیه اجدادشون اینها به اونجاها باز متصل میشن. اون عجیبه، خیلی عجیبه. نظارت منطقه هند اونجا مرتاز خیزه، خیلی عجیبه. مثلا تو عربستان کم دارید، در کشورهای اسلامی خاورمیانه از این افراد کم پیدا میشن، اما در هند، پاکستان عجیب، و بافت بدنشون هم یه چیز عجیب غریبیه. پاکستانی ها، افغانی ها، هندی ها عجیب بافت بدن تند، زمخت، سخت دارن. خیلی آدم تو کار مثلا اینها عجیب غریب خیلی حرفه، کارهای سنگین هم دارن، ریاضتهای سخت هم میکشن، خیلی ریاضت میکشن، حالا یا در جهت بله خوبش یا در جهت نامطلوبش. اونجا خیلی فراوونه، نمیدونم به قاب و هوای اونجا وابسته است، از جنبه محیطی مثلا ما، بافت بدنهای ایرانی ما طاقت ندارن که مثلا گوشه ای از ریاضتهای اونها رو بکشن، شاید زود بدنها متلاشی بشن، نتونن دوام بیارن که تا اون ریاضتهای سنگین کشیده بشه. چقدر ریاضت میخواد که تا یه مرتازی بتونه به این مثلا بخش خودش برسه که فرض بتونه یه چند تا قطاری رو ایست بده، چند تا ماشینی رو متوقف کنه. از این رهزنی های عجیب و غریبی که در این بخش هم دارن، از اینها ربطی به مسئله ایمان نداره که یک کسی بگه چطور کسی که مسلمان نیست دین نداره فلان، این چطور مثلا این اندازه قوی میشه در نخیر. ساختار نفس انسان این طوریه، این نفس این طوری ساخته شده، این طایفه از موجودات به نام انسان این طوری هستن. منتها اگر متخلق به اخلاق الهی بشن، صفات الهی رو در خودشون تجلی بدهن، البته در این بخشم تا به بی انتها می روند. اون ریاضت های بخش های دیگر خیلی محدوده، اما ریاضت انسان در رسیدن به اوصاف الهی و کمالات نفسانی اینها خیلی مهمه. ولذا تجویز نفرمودن شر، شرع مقدس هم چون میدونه که خداست، شارع اصیل، شارع اصلی خداست، چون خودش ساخته های خودشو میشناسه و مردم را میدونه که چجور موجودی خلق کرده که اینها دست به هر کارهای عجیب و غریبی هم میزنن، آمده در شرع مقدس کارها رو محدود کرده، در یه حد خاصی مثلا بتونن کارها رو انجام بدن، مزاحم هم دیگر نشن، بازار به هم میخوره و نظام در هم میریزه، به نحو متعارف باز و عموم مردم پیش میره. موضوع مهم همون مطلب انصرافه، انصراف، منتها انصراف عارف سالک الالله طوریه، انصراف غیر سالکان و کوی حق اونها طور دیگره. صارف سالک الالله انصرافش همون است که جناب مرحوم شیخ الرئیس در نمط نهم اشارات فرمود در تعریف جناب عارف که والمنصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت مستقیمن لشروق نور الحق فی سره یخصو اسم عارف، که در نمط نهم عارف را، زاهد را، عابد را که معنا می فرماین که زاهد از متاع دنیا خودش را دور می کند و عابد به نافله و به عبادات خیلی اهمیت می دهد، اما جناب آقای عارف دل به سوی ملکوت عالم می‌گذارد که والمنصرف به فکرهی، که این فکر همون مقام قلب انسانه، اینجا فکر یک امر قلبیه، درسته که فکر به عقل مربوطه، اما تفکری که در قرآن آمده و تفکری که در بیان جناب شیخ در اشارات به دیگر بزرگان آمده و تفکری هم که در روایات بهش اشاره شده، تفکر مربوط به مقام قلب انسانه که انسان در تک تک موجودات عالم عظمت و جبروت الهی رو مشاهده کنه، نه اون فکر صرف منطقی که الان در همین صفحه 89 چند روز قبل برز محضر رسوندیم. این فکر در اصطلاح منطقه، فکر در اصطلاح منطق مربوط به عقل انسانه، مربوط به تعقله، اما فکر که در عرفان و در قرآن و در روایات آمده، این فکر مربوط به قلب انسانه که والمنصرفو به فکرهی الی قدس الجبرون، اون کسی که خودش را، جانش را دیگه منصرف کند، منقطع کند به سوی ملکوت عالم، الی قدس الجبرون، به عالم قدس اله، عالم مقدس، عالم طهارت محض، عالمی که پاک پاکه، عالمی که از هر گونه کثرت اونجا بریست، عالمی که شوب ناپاکی در اونجا وجود ندارد، قدس محض است. این آقا جانش رو به طرف اونجا کنه که والمنصرف به فکرهی الی قدس الجبرون، و مستدیمن لشروق نور الحق فی سره. اگر ازش بپرسی که چرا حقیقت جانت را، فکرت را به سوی ملکوت عالم قدس نظام هستی کردی، در جواب می فرماید که مستدیمن لشروق نور الحق فی سره. دلیلش اینه که میخوام انوار الهیه بر جان من، بر سر من، بر باطن من بتابه، اونها اونجاها روشن بشه. ظاهر روشن هست، اکثری مردم تا یه حدی با نماز، با روزه، ظاهرشون، زندگیشون، معاشرتشون، رفت آمدشون، دوستیشون، همسادگیشون، این اندازه رو اکثری مردم با نماز، با روزه، با عبادت اینا نورانی میکنن تا حدی، اما اون درون چه خبره، اون گوشه های نفس اونجاها چه خبرهایی باشه، مخفیگاه های نفس چه چیزهایی داشته باشه، از اونها اکثر مردم بیخبرن، اونها رو توجه ندارن. عارف میفرماید که من اونچنان حقیقتم را به طرف عالم قدس کنم که این انوار ملکوتی حق اون گوشه ها رو روشن کنه، ببینم اونجاها چه خبره، اون گوشه ها چه خبره، که آقا نوعاً از این فرمایش در فرمایشاتشون تعبیر می فرماین که این طوری الان خوبیم، نماز خونیم، حج میریم، زکات میدیم، خمسم میدیم، مسلمونم هستیم، مسجدی هم میریم، نمازم میخونیم، نماز جماعتم هستیم، دائما تو صف اول نماز جماعتم حضور داره، نماز جمعه هم میره، حزب الله هم هست، اما به وقتش معلوم میشه چی؟ به وقتش اون خیلی، اون خطرناکه. یه دفعه میبینی که عجیب، اینها همه معلوم بود مسمالی بود، اون درون، اون باطن، اون سر، اونجا چیز دیگری بود. یا خاص اون مستدیمن لشروق نور الحق فی سره، اون میشه درست میشه، اون درست میشه. و یه وقتی هم میبینن نه علی ظاهر نماز نداره، روزه نمیگیره، نه خیلی به ظاهر اخلاق خوبی هم نداره، چقدر خیلی بدی ها هم داشته باشه و فلان فلان فلان، اما اون نهان خانه غیبش، اون ته دلش، اون گوش موشه ها رو کسی خوب بگرده میبینه که نه خوبه، خوبه، اونها، اونها بگرده خوبه. اینه که عابد فقط تمام همتش اینه که نماز بخونه، عبادت کنه، نافله بخونه، نماز شب بخونه و خوبم هست، پیشانیش مهر برداشته میشه و یه آثاری هم میگذاره، تمام مردم خوب اینو میشناسن، فلانی عجیب خیلی مرد متدینیه خوبیه، اما یه وقتی میبینی به وقتش در آمده، به وقتش، به وقتش اون سر خودش رو نشون میده. و اون آقا چیه؟ ایشون هم زاهده. چجوری زاهده؟ بله نه خیر، اصلا به دنیا و به این زرق و برقا و به زن و بچه و به اینها هیچ اعتنایی نداره، اینها هست اما به وقتش میبینی نه خیر، درست از کار در نیومده. عارف میفرماید که باید اونجا را، اون سر را، اون نهان خانه را اونجا رو درست کرد که انصراف عارف در نهان خانه غیبشه به سوی ملکوت عالم، که اونجاها رنگ چرک بعدی اونها نداشته باشه، اون اگر داشته باشه بالاخره در میان. بالاخره 23 سال با پیغمبرم بودن، جنگ ها هم می کردن و چه شمشیر ها هم می زدن و ماشاءالله چقدر اهل عبادت هم بودن و چه خوبی ها هم داشتن تا به محض این که جناب رسول الله چشم به هم گذاشت در آمده، اونی که در متن بود اون خودش رو ظهور داده، اون کار خودش رو کرده، اونا کار خودشون انجام دادن که والمنصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره این یخص و بسم العارف. حالا اگر از جناب عالی سوال بفرمایید که آقا عارف حقه یا ناحقه، عرفا درست است یا نادرسته، صوفی درسته یا نادرسته، می‌فرمایید که اگر صوفی عارف انسان این باشه این مطابقه با حقه، اگر غیر از این باشه نه خیر، اسم عوض شده، اسم عوض میشه، یکی به اسم صوفی یکی به اسم عارف، اینها هیچ ملاک نیست، هیچ میزان نیست، القاب اوصاف لقبها شهرتها و همه مردم میگن، همه اینجور اعتقاد دارن، نه آدم خوبی هست، همه میگن ایشون خیلی خوبه، اینا هیچ کدوم معیار نیست عزیز من، مگر اینکه یا یه دوربین عکاسی داشته باشی که از نهانخانه سرش خودت عکس برداری کنی و ببینی اونجا چه خبره، تمام عالم جمع بشن بگن ایشون بده شما قبول نمی، تمام عالم هم جمع بشن بگن این آقا خیلی خوبه شما نمیپذیرید، میگید من خودم دارم، دوربین دارم، عکاسی دارم، از اون جانش از سرش عکس گرفتم، میدونم چه خبرهایی در اونجا هست، نیاز به گفتن به من نداریم. یا اگر نداریم به تعبیر شرع مقدس با بندگان خدا کینم نباید داشت، چیکار دارم؟ بله اینم باشیم، یه وقتی با سنگ روی سنگ بند نمیشه که باید همه را ذا امر اخیک علا احسنه، در روایات آمده که شما کار برادرانتون را، برادران دینیتون را بر خوبی حمل کنید، نیاز نیست که به بدی حمل کنید، از این جهت که پا بگیر اجتماع، خدای ناکرده به همدیگر بدبین نشن، خدای ناکرده از همدیگر نرنجن. و از لطائفی که در روایات هست و این لطیفه با همین معنایی که به عرض سندم شاید بشه آدم به سر این روایت رسید، فرمودن به این که ما چند چیز رو در چند چیز پنهان کردیم، یکی این که در بین تمام اعمال خوب یک عمل خوبیه که اون رو هر کسی انجامش بده دیگه قطعا رستگار شده است، اما تعیین نکردی، مجهولی، نامعلومه، نامعلومه که دلیلم روایت میاره، ما اگر یک دفعه بگیم که فلون عمل رو انجام بدید تمام کارها درست میشه، شما همون یکی رو انجام میدید از اعمال دیگر دست میکشید، این نمیشه. و در بین گناهان هم یک گناهیه که باز اونم در بین گناهان پنهان کردیمش، که اگر اونو بخواید کسی مرتکب بشه و اون خدای نکرده تلبس پیدا بکند دیگه بیچارگیش روشنه، اون یکی رو هم برای شما معلوم نکردیم چیه، برای اینکه اگه میکردیم شما همون یکی رو انجام نمیدادید، هر بدی دیگر رو انجام میدادید، گفتید حالا یکی رو که انجام ندادید درست میشه، نکردیم تا شما از همه نامطلوب ها دور بشید که به احتمال اینکه نکنه هم یکی باشه، نکنه اون یکی باشه، نکنه اون یکی باشه، اینها رو هم ما برای شما غایب کردیم. و قطعا اهل بیت از اونها با خبرم بودن، منتها اونها چون جان داشتن که دیگه اطلاع اونها موجب این نشه که اگر اون خوبیه همون یکی رو انجام بدن، از دیگر خوبی ها سرباز بزنن، این طور نباشه. و در بین باز چند چیز، یکی از اون چیزها اینه که در بین شبهای سال ما لیلة القدر رو هم مفقودش کردیم. حالا روایات گاهی میگن اون، گاهی میگن اون یکی، گاهی میگن اون یکی، و هر عارفی میبینید که مطابق با طبعش، حالش، میبینید که در فلون شب داغ شده، میگه این لیلة القدر منه مثلا فلان. و بعضی ها هم به یک حالاتی که میرسن به لیلة القدر هم راه پیدا میکنن، منتها کسانی هم که جان دارن و اینها رو رسیدن به اون لیلة القدر، این کار اونها رو از دیگر شبهای سال باز نمیدارد، چون جان پیدا میکنن، در پیشگاه ملکوت عالم هم دائم الحضورن، مراقبت دائم دارن، اینه که مشکل گیر نمیکنن. اینو هم برای شما شب را پنهان کردیم که شما تمام شبهای سال رو در کار باشید، شاید همین امشب لیلة القدر باشه، شاید دیشب بود، شاید فردا شب باشه، دیگه اینطور نباشه که همون شب 21 و شب 23 و شب 19 رو که الان عموم مردم همینه، اون سه شب رو خیلی ماشاءالله مسجدا جمع میشن، قرآن ها به سر میاد و چه در جناره، بعد به سلامت میرن که میرن. دیگه شبهای سال دیگر چی؟ انسان انسانیتش کجا میره و نورانیتش چگونه باید بشه؟ دیگه خب حالا انشاءالله سال بعد. اینم ما پنهانش کردیم که شما به تمام شبها احترام بگذاری. و یکی این که انسانهای خوب رو هم در بین شما پنهان کردیم که شما نسبت به هیچ کس زنین نشوید. بله. مبادا همینی رو که من میگم همینی رو که من بعدش دارم نکنه همینشون باشه و من بیخبر. اینا هم برای این کردیم که شما علاقه هایتون، رأفتتون، مهربانیتون نسبت به همدیگه برقرار باشه. و اگه معرفی میکردیم که آقا آدم خوب فقط فلانیه و تمام میشد، که از کار ما بقیه این بیچاره های بندگان خدا چی میشد؟ هیچ کی به هم دیگه احترام نمیگذاره و همه از هم دیگه دست میکشن، چقدر عجیبه. بعد میفرماد اونها را، این آدم ها را ما تو بین شما مفقود کردیم. اینها دیگه بستگی به نهانخانه سر افراد داره تا اون در اونها چه خبر باشه. معیار در فلسفه و عرفان اینه که انشاءالله باید تمام مراتب وجودی انسان طهارت پیدا کنه. از طهارت در مرتبه ظاهر که همین لباس رو پاکیزه داشتن، همین بدن رو نجس نکردن و اگر بدن آلوده شده او رو شستن، طهارت پیدا کردن، وضو داشتن، غسل کردن، تیمم کردن، لباس تمیز داشتن، بدن تمیز داشتن، خانه و منزل تمیز باشه، از این طهارت ظاهریه انزل مراتب گرفته تا اون طهارت اعلى المراتب، تا اون طهارت سر، تا اون طهارت خفی، تا اون طهارت اخفا، تمام اینجاها باید تطهیر بشه، تمام باید پاک بشه. بله نماز میخونه نخیر، این اندازه ملاک نیست. البته بسیار خوب احترام میگذاریم، به نماز خونم احترام میگذاریم، به خمس بده هم احترام میگذاریم، باریکالله این اندازه هم که میکنه کم نیست. مثل این که شرع مقدس برای دزد میگید من پیغمبرم، شما دنبال اینا چرا هستی؟ چرا با اینا میری میشینی؟ دیگه بیخبر بودن از این که این آقا تور داره، باید بره شکار کنه. و تو بین اینها دوربین عکاسیش هم داره، تو بین اینها تک تک افرادی هستن که قابلیت و لیاقته رسیدن خیلی از کمالات رو دارن و بر اساس اینکه اولیای حق بر اساس علم به سر القدر توجه به بطون افراد و توجه به سر افراد دارن و گاهی بر اساس اذن تکوینی که از ولایت تکوینیشون برخواسته است از درونها باخبرن، میبینید در بین مردم طایفه‌های گوناگون میگردن که و طول شکارشون هم پهن میکنن، از ما حرکت، از خدا برکت، بلکه امروز یه دونه بیفته، فردا یه دونه بیفته، این ماه یه دونه بیفته، این سال یه دونه بیفته، اینطور که حالا بس به این وادی کشیده میشه و طول میکشه. قرارم از طرح این بحث این بود که درسته که بر اساس احکام شرعیه همه ما مأمور به عمل به احکام هستیم، بایدم باشه، نمازخون محترمه، روزه بگیر محترمه، حاجی محترمه، همه احترام دارن، اما از این اما به بعدش مشکل و هیچ معیار نیست، اینها هیچ کدوم اینها معیار نیست، همه اینها کمال میشه برای انسان، انشاءالله راه سعادت هست، اما معیار نیست در شناخت افراد، در شناخت افراد اشخاص اینها، اینها امور معیار نیست. یک کسی معروف به فلان خوبی، این اندازه معیار نیست. یک کسی معروف به نماز جماعت رفتن معیار نیست، معروف به نماز جمعه رفتن معیار نیست، معروف به دست خیر داشتن و بخشیدن اینا معیار نیست. نمیگیم بدبین بشیم، نمیگیم احترام نگذاریم، نمیگیم تعریفشو نکنیم، باشه تعریف بکنیم، احترامم بگذاریم، دیگرانو تاییدم بکنیم، بگیم بله فلانی که اینقدر بخشنده است، خب شما که از او داراتر هستید، شما که باید ببخشید، باشه تایید باشه، اما اینا رو معیار قرار ندیم، چون روزی فرا میرسد که آقا تمام اون چه که در پیش خودمون ساختیم همه رو میبینید در هم بر هم شده، اینجوری نبود که این باطن چیز دیگر بود، که اون سر چیز دیگری بود، که ما خبر نداشتیم که. بله عجیب میشه، خیلی خیلی مشکله، خیلی سخته. معیار در شناسایی افراد اشخاص عزیزان من بسیار مشکله، نمیشه خیلی زود قضاوت کرد، نمیشه کار رو یک سره کرد، خیلی مشکله. فلون کس عرقیه دیگه کارش تمومه، نخیر. اون آقا اصلا یک عمر نماز نمیخونه دیگه کارش تمومه، نخیر. بله جناب عالی میخوای خونش نری، معاشرت نداشته باشی، نباش، نشو، نرو. اون آقا خمس نمیده، من غذاشو نمیخورم، خیلی خوب، نرو. اما این یکی معیارت باشه به اینکه آقا این آقا دیگه بده، این آقا دیگه انسان نیست، این آقا هیچ شده، اینجوری نمیشه، اینطوری نمیشه. توجه میفرمایید، شرع مقدس درسته به ما محدود میکنه، با هر کسی رابطه نداشته باشید، با بله با چه فلان، اما معیار نمیشه که آدم بگه این است و غیر از این نیست، نخیر. یه وقتی میبینید تمام اون چرا که پیش ذهنتون از افراد اشخاص این ور اون ور بافته اید، تمام بافته های شما رشته شده رفته. عجب، پس ما یه اعتقاداتی عجیب داشتیم، فکر میکردیم فلانی خوب بود اینجور در اومد، فلانی بد طور دیگر در اومد، اینه که مشکله. حالا حرف طول کشید، نفس این طوریه که اگر انصراف پیدا بکنه شیرینه، اما انصرافش اون انصراف انسانی همینیست که جناب مرحوم شیخ رئیس فرمود، والمنصرف به فکری الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق، جان را به طرف عالم قدس بکنه و همچنان این رو رویش رو به اون طرف داشته باشد که دم به دم از اون عالم انوار الهیه در سر او بتابه، فی سرهی، سر درون باطن، اون درست بشه، اون صاف بشه، اون که صاف بشه درست شده، اون یکی صاف بشه درست شده. اگه اون یکی صاف نشه، تمام اعمال حسنه ای را که انجام داده، مثل این که شما این دیوار رو رنگ بزنید، رنگ کاریش کنید، بهترین رنگ رو هم بزنید و چه زیبایش کنید و چه چیز بشه، اون درون دیوار، اون سر دیوار، اون باطن دیوار پوسیده باشه. و یه وقتی میده که تمام این زحمت های کشیده شده همه از بین رفته، همه از بین رفته، درخت پوسیده است، این گندم از درون از بین رفته است، پوک شده است. حالا اینو ببره بخوره، هی زرق و برقش بده، هی آبیاریش کنه، هی زمین رو شخم کنه، هی آماده کنه و چه زحمت ها بکشه، آسمان و زمینم کمکش بکنن، یه وقتی میبینیم نه، جوونه نزده، سبز نمیشه. چرا؟ این دونه گندم رو ببینیم دردش چیه، مشکلش چیه، بازش که میکنید، تجزیهش که میفرمایید، این نه، اون سرش، اون باطنش نداشت، نبود، نشد. اینا هست عزیزان من، خیلی مشکله در این عالم. خدا هم عالم رو خیلی پیچیده کرده که بندگان او به راحتی از اسرار عالم سر در نمیارن، خیلی پیچیده کرده، به خصوص درون افراد رو خیلی پیچیده کرده. علم به سر افراد، باطن افراد را خداوند این را بسیار کتمانش میکنه، علم به این سر را بسیار این را کتمان میکنه و به همه کس نمیده. یه سری افراد مورد اطمینان پیدا کرده به نام انبیا و ائمه داد، اونها داشتن، اونها نحوه عتم رو داشتن، این علم به سر افراد رو داشتن، اما بعد از این بزرگواران دیگه در دسترس همگان قرار نمیده که بندگان خدا گرفتار نشن، خجالت نکشن، بیچارگی پیش نیاد. طوری کرده که سر افراد، باطن افراد با من باشن. اینا این یک آینه مربوط به خود من باشه، من با اینها در ارتباط باشم، در نهانخانه سرشون. اونها رو سعی کرده خدا عجیب در این صورت کتونه، ستاریتش خیلی در این جهت کار میرسه. حالا حرف از والمنصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیم من لشروق نور الحق فی سره یخص و بسم العارف. این خوبه، همین یکی خوبه. مابقی انصراف ها، مابقی ظهور عجیب و غریب ها، اگر یه وقتی بر اساس نظم تکوینی باشه، خب حالا فرمایشیه، یه وقتی اذن تکوینی داشته باشن فرمایشیه، اما در مابقی انصراف ها انسان وقت خودش رو بگیرد، خودش رو معطل کند، اونم نه. حتی سالک، عارف، رونده در مسیر راه حق، حق ندارد که از کارش را، اورادش را، بله چی نمازش را، حجش را، دیگر اعمالش را به این دید انجام بدهد که من اهل ذکر بشوم که تا برای من کشف ها حاصل بشه، کرامت ها حاصل بشه، من اهل کرامت. حتی این مقصد را هم به ما اجازه نمیدن، این مقصد را هم به ما اجازه نمیدن که کسی این مقصودش باشه که من میخواهم کار انجام بدم و ذکر داشته باشم، اینها داشته باشم تا برای من یک مکاشفات بشه، تا برای من کشف و کرامات پیش بیاد، من اهل کرامات بشم. نه خیر، فقط یک کلمه، خدا خدا، داد داد، نداد نداد، شد شد، نشد نشد، کرامت شد شد، نشد چه خوب شد که نشد، دادن چه خوب شد که دادن، ندادن چه خوب شد که ندادن. یک کلمه خدا، این یکی درست بشه، این یکی درست بشه. ما بقی همه هوا و هوسه، رسیدن به کشف و کرامات هوا و هوسه، بله، رسیدن به ظهور معجزات هوا و هوسه، یه کارایی بکنم که یه چیزایی از من صادر بشه، اینا همه هوا و هوسه. دنیا دنیا میشه، دنیا مراتب پیدا میکنه. حالا ادامه بحث رو که درس 32 تمام میشه، یک داستانی رو از جناب بوعلی سینا، از یکی از افرادی که در زمان ایشون بودن، این رو میاره که میبینی که میشه از انسان امور غریبه‌ای صادر بشه. اینا را خود عزیزان مطالعه بفرمایید تا میرسید به اینجا که این جمله. حالا اگر جناب شیخ فرمود که اگر دیدید که عارفی کارهای انجام می دهد که شما با شنیدن این کارها لب به استنکار می خواهید بگشایید، نه خیر، اهل استنکار نباشید. شاید یه حقایقی باشه، شما بیخبرید. حالا این عارف کیه که ماشاءالله به این مقام میرسه؟ این عارفی که شیخ در اشارات عنوان کرده است، سبحان الله، یعنی نطفه‌ای که در تمام کمالات انسانی بالقوه بود و به تدریج از قوه به فعلیت رسید. این حیرت آوره، این خیلی حیرت آوره. خدا یک نطفه اینجور بشه، نطفه بشه خاتم انبیا، نطفه بشه امیر المؤمنین، این چه استعدادی در این یک قطره آبه، این چجور از عالمی استعدادها رو جمع کرده در خودش. نطفه که به ظاهر از آبه، از خاکه، از غذای پدر و مادر است، این الان این نطفه آمده استعداد جوهری پیدا کرده، حرکت وجودی پیدا کرد، الان نویسا شد، الان خانا شد. مرحوم جناب سید ابن طاووس گویا باشه که فرمود تعجب ندارم که مثلا آسمون ها چطور اینجوری ساخته شده و انسان به این آسمون ها راه پیدا میکنه، این تعجب ندارم، تعجب من اینه که یک نطفه آمد الان اینجوری شده، یک نطفه آمد به این اندازه شده که عالم شناسایی میکنه، کمالات عالم رو دارا میشه، به کمالات انسانی میرسه. و این نطفه آقا، این یه قطره آب، این درش چه خبره که تمام کمالات در او الان فعلا بالقوه جمعه؟ این نطفه نویساست بالقوه، بله، خاناست، بله، اما همه رو الان بالفعل نداره، فعلا نویسا نیست، فعلا خانا نیست، فعلا رونده نیست، سمیع، بصیر، اینها متکلم، اینها نیست. اما اگر به راه بیفته، اگر در مسیر قرار بگیره، میبینید یواش یواش افتاده، کودک شده، انسان شده، نویسا، خوانا، بصیر، سمیع، متکلم، خیالش، عقلش، ادراکاتش، دست به قلم میکنه، کتابها بنویسه و چقدر اکتشافات داره، چه کراماتی از او سر میزنه و ماشاءالله بهترین جان مثل جان خاتم انبیا بشود، قرآن بگیرد، جان انبیا دیگر بشود، صحف بگیرد، زبور بگیرد، تورات انجیل اخذ کند، حقایق و اسرار عالم رو بگیرد، این حیرت آوره. ولی این کار خداوند این حیرت آوره. از بس که این کارش بسیار با عظمت بود، دیگه جان خدا همینجور ولی با تمام وجد و سرور به خودش تبریک گفته، ای مبارک من باشه، و کی درست کردم و چی درست کردم، چقدر مینازه آقا. بله، خداوند در سوره مبارکه مؤمنون چقدر به سر من و شما مینازه، و چی درست کردم من. خب بله دیگه، اون مخرج از نفس به کمال، از نفس به کماله که اینجوری درست کرده، که خیلی خوشش آمده، خیلی خوشش آمد که خودش به خودش تبریک میگه. بله، یه وقتی دیگران با آدم تبریک میگن، یه وقتی آدم خودش از کارش اونقدر به وجد میاد که خودش خودشو تبریک میگه، به 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 چه خوش، تبارک الله و احسن الخالقین، به به، خودشو تمجید میکنه، ای دست تو درد نکنه، ای چه نقاش چیره دستی و چه جور صورتگری کردی، این چه اندازه‌ای بود تو گرفتی، احسن الخالقین، خالق دیگه، خدا به اسم خالق. بله، دیگران هم اندازه میگیرن، فرشته های من هم اندازه میگیرن و بندگان خدا اونها هم اندازه میگیرن، اما این یکی رو که من برشش کردم، من اندازهش رو گرفتم، این یکی یک اندازه مخصوصیه، ای به به، تبارک الله، احسن خالق، خیلی خدا خوشحاله، حیف این صنعت رو به هم بزنیم. اینه که به هر صحبتی که آقا پیش میارن، همش میبینید تو صحبتاش اینا، این فرمایشات نوعاً هست، این صنعت رو ضایع نکنید، ببینید داره چی کارش میکنه. و حقا و تمام هدف عالم هم یکی صنعته، هم یه ساختمون خدا ساخته، خب البته همیشه سفارش رو میکنه، و برای اینکه این یک ساختمونش رو، این یک حد و اندازه و این مخلوق خودش رو درست کنه، چقدر خدا زحمت کشیده، چقدر برنامه درست کرده، چقدر انبیا بفرستم، چقدر کتاب بدم، قرآن بیارم، روایات اهل بیت، چه دارم میکنن برای این یک دونه صنعت؟ خب این همه حیوانات که هستن، چرا خدا به به؟ درسته همه اونها حیرتن در حیرت، همه مخلوق حقن، خدا خودش اونها رو ساخته، اما خودش میدونه که این یک ساختش، این یه مخلوقش یه چیزیه، این یه چیز عجیبیه، و برای این که او و عالم او این یک صنعت رو حفظ بکنن چه میکنن؟ شبان روز دم به دم نظام هستی و حقیقت عین عالم چه میکنن برای اداره این صنعت که نطفه بشه انسان، این یک صنعت درست بشه؟ به پدر و مادر چه سفارش ها بکنن؟ بله، برای نطفه پیدا کردن چه سفارش ها بشه؟ برای ازدواج چه سفارش ها بشه؟ چشم و گوش انسان همه تعدیل بشن، غذای انسان تعدیل بشه، بر اساس طهارت مطلق این نطفه بالا بیاد، ببینید که چه میکنن. عزیز من، تویی و تویی است و تویی خودت هستی، فقط این یک صنعت تویه، نظام عالم برای جنابالیه، همه هم دست به خدمت تو هم، همه هم دست روی سینه گذاشتن، زمین مسخر قرار گرفته، تمام حیوانات مسخر انسان شدن، آفتاب مسخر انسان شده، به تعبیری همه اسیر انسان شدن، همه میگن مادر اختیار تو، در خدمت تو، تو از قوه های خودت به کمالات برس که دیر میشه. امیدوار هستیم که انشاءالله خیر و سعادت شما باشه در تمام مراتب وجودی شما عزیزان انشاءالله، و ما هم در این دعا با شما شریک باشیم به لطف الهی. حالا یه فردایی هم در خدمت عزیزانم باشیم و انشاءالله باز برای بعدها ما کنیم.